واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما منتهی شد به این که اگر مکلف وظیفه تقیه را ترک کنه، البته در موردی را که تقیه در جزء عملی چه عمل عبادی یا عمل معاملی، این جزء را یا شرط را ترک کنه، گفتیم تارتا عمل به واقع می کنه و اخرا عمل به واقع نمی کنه. در صورتی که عمل نه به تکلیف واقعی کرده من بر طبق تقیه عمل کرده است، مثل اینکه کسی مشرف شده به مکه برای عمل حج و تقیه اقتضا کرد که روز هشتم را حاکم سنی حکم کرد به اینکه عرفه امروز و وقوف به عرفه در روز هشتمه. ما مکلف نه روز هشتم وقوف کرد و نه روز نهم که روز عرفه واقعیه بوده. اخرا نه، عمل به وظیفه واقعیه میکنه ولی تقیه را ترک میکنه. صورت اول جایی بود که عمل به وظیفه به هیچ یک نمیکنه، نه عمل بر طبق تقیه میکنه و نه عمل بر طبق واقع. مثلا شخصی که مشرف شده مکه و احرام بسته برای حج، نه روز هشتم وقوف میکنه و نه روز نهم موفق به وقوف روز نهم هم نمیشود. در این صورت گفتیم مرحوم استاد فرق گذاشته بین اینکه مستند برای اجتزاء به عمل تارتا مستند ما سیره بود و اخرا خود ادله تقیه. ایشون می فرمایند اگر مستند در اجتزاء به عمل تقیه‌ای سیری بود که بین مسلمین در عصر ائمه علیهم السلام دارج بوده و ائمه رد از این سیره نکردند، که گفتیم این دلیل بر اجتزاء به اکتفاء به عمل تقیه‌ای است. خب در این صورت اگر مکلف در روز هشتمی که تقیه گفت امروز عرفه است و وقوف واجبه، در روز هشتم عمل نکرد و روز نهم هم که روز عرفه واقعیه بود نرفت، می‌فرمان اینجا ما سیره‌ای که اثبات کند اجتزاء به عمل را و اینکه ائمه هم رد نکرده باشن اصلا قائم نیست. خب معلومه این مکلف نه طبق تقیه عمل کرد که روز هشتم وقوف کنه با سایرین در عرفات و شبش در مشعر، و نه وقوف واقعی که روز نهم بود موفق شد. سیره هم در اینجا نیست که بگه اگر کسی مخالفت با تقیه کرد در این حال عمل او مجزی است، لذا چون سیره در مقام نیست پس نه این عمل مکلف طبق تقیه بوده تا بگیم که سیره عملی بر اجتزاء به وقوف تقیه است، من هم ترک کرده وقوف واقعی را که وقوف روز عرفه است. در نتیجه چون مکلف هر دو واجب را هر دو را ترک کرده و موفق به این رکن نشده است، علل قاعده عمل باطله. این فعل روشنه. ولی اگر گفتیم مستند در عمل به تقیه و اکتفاء به عمل تقیعی روایات باب بود، مثل صحیح ابی الصواب که فرمود ما صنعتم من شیئن تقیتن فانتم فیه فی سعه، که در این روایت فرمود عملی که مکلف انجام بدهد بر اساس تقیه و به در سعه هست، یعنی جائزه، یا حدیث دیگر فرمود فهو جائز. خب بنابراین این که مستند در کفایت به عمل تقیعی عبارت باشه از روایاتی که در مقام وارد شده بود و گفت که عمل تقیه انتون فی سعه. خب بنابراین این آقا، ما در اینجا گفتیم دو گونه برداشت میشه از این ادله. برداشت اول این است که شارع مقدس عمل تقیعی را بدل از واقع قرار داده و هر کسی که بر طبق عمل تقیعی عمل کنه، این به منزله بدل حکم واقعی است. خب اگر این مستفاد شد، معناش اینه که پس وقوف به عرفه واقعش روز نهمه، ولی تقیه اقتضا کرد که خیر، عمل وقوف اگر در روز هشتم هم واقع شد، این بدل اضطراری است از وقوف واقعی که وقوف روز نهمه. مکلف در اینجا هر دو را فرض کردیم ترک کرده، هم وقوف واقعی را ترک کرد و هم این وقوف بدل را ترک کرد. در نتیجه ترک کرده واجب را، حالا که ترک کرده واجب را، عمل نامحاله باطله. نه مبدل را آورد که وقوف روز نهم واقعا باشه و نه بدل را که عند تقیه بدل بود که وقوف روز هشتمه. پس لا محاله یک جزء رکنی عمل ترک شده و علل قاعده عمل فاقد جزء رکنی است و باطله. ولی اگر گفتیم خیر، مستفاد از ادله تنها وجوب عمل بر طبق تقیه است و استفاده بدلیت نکردیم، گفتیم به این که ائمه فرمودند باید مکلف طبق تقیه عمل کنه، التقیه دینی، لا دین لمن لا تقیه له. از ادله تنها استفاده کردیم که عمل بر طبق تقیه واجبه. حالا اگر اینطور استفاده شد، خب لا محاله ما که محرم بهش شده ایم، بر ما تقیه واجبه. تقیه اختضا میکنه وجوب تقیه، که پس ما روز نهم واقعی وقوف نکنیم، زیرا وقوف روز نهم خالف تقیه است و عمل غیر مشروعه. پس اون که هیچ، از طرفی هم دلیل گفته باید تقیه کرد و تقیه وقوف روز هشتمه. بدلیت نیست که بگیم معنای ادله تقیه قیام عمل تقیه ایست مقام مبدل، نه، فقط از ادله تقیه استفاده کردیم وجوب عملی که بر طبق تقیه است، یعنی مستفاد از ادله لا دین لمن لا تقیه له، تنها وجوب عمل بر طبق تقیه است، نه اینکه این عمل تقیعی بدل از عمل واقعی باشه. اکنون اگر مستفاد این شد، ناگزیر کسی که نه روز هشتم توقف کرده نه روز نهم، میگیم وقوف روز نهم واقعی که چون خلاف تقیه بود، پس جزئیت وقوف روز نهم واقعی چون خلاف تقیه است، جزئیت ساقط میشه. این دیگه جز نیست برای حج واجب. از طرفی بدل هم نیامد، یعنی وقوف روز هشتم از ادله نفهمیدیم که این بدل از اون وقوف واقعی است. آری، فقط از ادله فهمیدیم که تقیه کردن واجبه و تقیه اختضا کرد که در اون روز ما توقف در عرفه، روز هشتم توقف در عرفات کنیم، اما نه معناش اینه که این بدل از واقع باشه، بلکه خود این وقوف چون مطابق با تقیه است واجبیه. ناگزیر ما که روز هشتم توقف نکردیم، ترک واجبی کردیم و اون عبارت از ترک تقیه که بر ما تقیه واجب بود و وجوب تقیه فقط اقتضا کرد همراهی با سنی ها در وقوف روز هشتم، نه اینکه وقوف روز هشتم بدل از وقوف واقعی باشه. خب بر این اساس وقوف واقعی که روز نهم است ساقط میشه چون خلاف تقیه است، بر خلاف تقیه عمل مشروع نیست. از طرفی وقوف روز هشتم هم واجب بود ولی بدل نبود، تا ما بگیم اگر ترک کردیم وقوف روز نهم هشتم را، ترک بدل و مبدل هر دو شده. ما ترک کردیم تقیه را، یعنی مرتکب حرام شدیم. وقوف اصلی را هم که ترک کردیم چون جائز بود ترک او، بنابراین عمل خالی از عمل فاقد بدل و مبدل هر دو نیست. بله عمل فاقد مبدل هست، ولی همراه شد با ترک تقیه که ترک تقیه وقوف روز نهمه، یعنی مرتکب یک حرامی هم شدیم. حالا ما در اینجا مکلفیم که موفق نشدیم به وقوف در عرفات. اگر توانستیم بعداً به اختیاری مشعر مثلا رسیدیم، خب عمل دیگه مجزیست، زیرا کسی که درک نکنه وقوف این را و وقوف اختیاری، بلکه به قول مرحوم شاهرودی وقوف اضطراری مشعر هم مجزی بود، خب عمل صحیحه. ولی به هر حال میخوام بگوییم کسی که آمد وقوف روزه هشتم را ترک کرد، اگر هشتم بدل بود بله ترک وقوف شده بود، ولی اگر از ادله تقیه بدلیت وقوف روز هشتم را درک نکردیم و استفاده نکردیم، حد اکثر کسی که در روز هشتم وقوف نکرد به عرفات ترک تقیه کرده و ترک تقیه به ما و ترک تقیه حرامه. اگر ترک تقیه حرام بود این عمل آقای حاج همراه شد با ترک تقیه، یعنی همراه شد با ارتکاب یک حرامی. ارتکاب یک حرام موجب برای فساد عمل حج نخواهد شد. این در فرضی بود که مکلف هر دو را، یعنی هم عمل واقعی به هم عمل تقیعی را ترک کنه. ناگفته نمانه، البته این بر این فرضه، اما بعید نیست که از روایات استفاده بدلیت بشه. اگر استفاده بدلیت شد، کسی که وقوف روز هشتم را هم ترک کرده، هم ترک بدل و هم ترک مبدل کرده، نتیجتاً حج باطل میشه.
خب این شخصی که هر دو رو ترک کرده مثل کسیه که مخالفت قطعی کرده با امر مولا، چون بالاخره یا امر تقییری رو
درسته؟ بله، مثل یک کسی که در اصنا بله، مثل کسی که در اثناء نماز به یک اجنبی نگاه میکنه، یک بدن یک خانم خوشگلی را داری بررسی میکنه، بسیار خوب، اون عمل حرامه، ما هم میگیم مرتکب حرام شده، اما چرا نماز باطل باشه؟ متحد بود، اگر محرم ما با واجب متحد باشه باطله و الاخه.
اینجا یا معمول بوده امر تقییدی را انجام بده یا امر واقعی، وقتی این بالمره هر دو را ترک کرده پس این مخالفت قطعی کرده، اصلا وجهی برای کسی عملش
نیست. درست، اما وقوف واقعی که ساقط شد چرا؟ چون وقوف واقعی که خلاف تقیه بود دیگه، وقتی خلاف تقیه بود پس اون هم ساقط. اما این وقوف با عامه، اگر وقوف عامه را از ادله استفاده کردیم که این قائم مقام وقوف واقعیه و بدل از وقوف واقعیه، بله حق با شماست که پس جزء حج را ترک کرده. اما اگر از ادله استفاده کردیم که فقط تقیه واجبه، یعنی اگر ما همراهی میکنیم نه بر اساس اینکه این بدله بلکه از باب اینکه تقیه واجبه، خب اگر بر فرض این باشه، ما اگر وقوف روز هشتم نکردیم ترک واجبی کردیم که تقیه باشه، اما ترک جزء نکردیم. چرا؟ چون وقوف روز هشتم بدل نشد، حد اکثر تقیه ایجاب کرد که ما وقوف کنیم، ما نکردیم. بنابراین موجبی برای اینکه بگیم ترک شده اصل جزء عمل نیست. نافرین. آمدیم به اینکه فرض بعد با اون اینه که اگر مکلف وظیفه واقعیه را انجام داد بلکه وظیفه تقیعی را ترک کرد، مثلا در همین مثال حج، اگر مکلف روز نهم رفت وقوف کرد ولی با سنی ها روز هشتم وقوف در عرفه و شب بعد وقوف در مزدلفه را ترک کرد، اینجا که طبق واقع عمل کرده و بعد وقوف تقیعی را یا عملی که طبق تقیعه است او را اگر رها کرد، آیا این عمل باطل است املا. این فرض را دقت کنید. در این فرض فضلا تارتا در معاملات بحث می کنیم، بخرا در عبادات. مثلا در معاملات فرض کنید سنی ها می گویند که طلاق دادن شرطش نیست اند عدلین باشه. طلاق دادن مردی که همسرش را طلاق داد ولو سه طلاق هم بده شرط حضور عدلین در طلاق نیست. این یک عملی است، بس کنید عمل چیز به اصطلاح معاملات بالمعنى العام. در اینجا اگر کسی آمد طبق واقع عمل کرد و طبق تقیه عمل را ترک کرد، ببینیم چه حکمی داره. حالا اگر مکلفی برخلاف تقیه آمد همسرش را نزد عدلین طلاق داد، آیا حالا که خلاف تقیه کرده این عمل باطله یا نه؟ خیر، در این صورت میگیم علل قاعده عمل باطل نیست، زیرا عامه شرط عدم نکردن تا ما بگیم به اینکه طلاق دادن اندل عدلین چون نه شده پس باطله. حد اکثر در این عمل تقید به عمل اندل عدلین خلاف تقیه بود. حالا که خلاف تقیه بود، پس این تقید به اینکه طلاق واقع شود اندل عدلین، این تقید چون بر خلاف تقیه است حرام. اما آیا این حرمت موجب برای حرمت اصل طلاق میشه یا خیر؟ فضلای عزیز، اگر بنا شد نه به ذات معامله تعلق گرفت، گفتن نهی که به ذات معامله تعلق بگیره مثل نه النبی عن بیع القرار، اینجا که نه به خود بیع تعلق گرفته، میگیم این نه مقتضی فساده. پس بیع قراری معناش اینه که از نظر شرع ممضا نیست. حالا که منهی عنه پس ممضا نیست و این بی باطله. آیا اگر ما تقیه را ترک کردیم و زنمون را نزد عدلین طلاق دادیم، آیا طلاق ما مورد نهیه یا نه تقیه مورد نهیه؟ اونی که تقیه اقتضا می کرد این بود که نه، لازم نیست که ما نما طلاق را اندر عدلین بدیم، ما بین را عمل نکردیم بر طبق تقیه، پس نه به خود طلاق تعلق نگرفت. تا بگیم نه اگر به خود طلاق تعلق گرفت فاسده، چون ما اگر یادتون باشه در نهی در معاملات خوندیم اگر نهی از سبب باشه این موجب بطلان معامله نیست، اما اگر نهی از مسبب باشه این دلیل بر بطلان عمله. نهی در ما نهنفی به اصل طلاق تعلق نگرفته، بلکه نه به خلاف تقیه بودن تعلق گرفت. بنابراین اگر ما در معاملات آمدیم وظیفه واقعی را انجام دادیم، گرچه ترک تقیه کنیم عمل ما باطل نخواهد بود. این در معاملات. و اما در عبادات، همینجا که ما طبق واقع عمل کردیم اما عبادت الهی را در عمل عبادی آمدیم تقیه را ترک کردیم، مثل این که ما آمدیم در حج روز نهم توقف کردیم ولی روز هشتم که تقیه بود عمل نکردیم، یا در قصد رجلین ما مقتضای تقیه قصد رجلین بود ما مسح رجلین کردیم. اینجا آیا عمل عبادی باطل می شود یا خیر؟ در این صورت می گوییم که این عمل عبادی ما تارتن اون جزئی که ما مرتکب شده ایم اون جزء عبادت و اخرى امریست که خارج از عبادت ولی در عبادت انجام میشه با اون اجزاء مستحبه. در این که اجزاء مستحب مثل قنوت در صلات آیا جزء عمله یا مستحبیست در اثناء عمل بین فقها اختلافه. برخی مثل مرحوم آخوند میگویند امور مستحبی که در اثناء نماز انجام میشه این جزء مشخصات فرد مأمور به است و امر شامل او را هم میشه. برخی مثل استاد قویی میگویند خیر، این جزء مستحب نه جزء اصل طبیعت مأمور به و نه جزء مشخصات فردیه است، بلکه خود یک مستحبی است که در اثناء نماز انجام میشه. حالا اگر بنا به این شد که ما مبنای دوم را قائل شدیم، تقیه اقتضا میکنه که ما قنوت را در صلات نگوییم، همین که میدونید کسانی که مکه مشرف شده اند اصلا اونها قنوت در رکعت دوم نمیگن. حالا یک مکلفی میاد در اثناء نماز قنوت انجام میده، آیا در این صورت عمل او باطل میشه یا باطل نمیشه؟ این در فرضی است که عملی را انجام میده که این عمل جزء واجب نیست و انجام این عمل خلاف واقعه، یعنی خلاف تقیه. به نظر شما اینجا عمل باطل میشه یا نه آقایون؟ آفرین. اگر میگفتیم این قنوت جزء طبیعت صلاته یا اینکه این قنوت جزء اقلن مشخصات فردی واجبه، میگفتیم شما پس یک جزء حرامی را انجام دادی و این جزء حرام باطل میکنه. اما مفروض اگر این شد که قنوت نه جزء اصل طبیعت صلاته و نه جزء مشخصات فردی عمله، بلکه یک مستحبی است که در اثناء عمل صلات باید انجام داد، ولی این مستحب چون خلاف تقیه است میشه حرام، آیا ارتکاب یک حرام در اثناء عبادت عبادت را هم باطل میکنه ام لا؟ جواب این که خیر. فرضاً ما اگر عملی را انجام بدیم که وجوداً مخالف تقیه باشه، حد اکثر این عمل وجودی حرامه. اگر جزء عبادت بود بعد میگفتیم باطله، زیرا جزء حرام در عبادت نمیتونه مصداق واجب باشه. اما اگر این جزء خارج از عبادت بود و ما حرفا مرتکب شدیم، فرضاً یک حرامی را در اثناء عبادت انجام دادیم، بله ترک کردیم مستحبی را، مستحب را اینجا ترکش واجب بود، چون که خلاف تقیه بود ترک واجب بود. حالا ما اگر آمدیم انجام دادیم، یه حرامی مرتکب شدیم، این دیگه موجب بطلان عبادت نمیشه. درست. این در فرضی است که آقایان اگر یک عملی فعلش خلاف تقیه بود، بله اگر اینجا بود و گفتیم خارج از اصل ذات عمل عبادیه، اینجا میگیم وجود این عمل خارج از عبادی که خلاف تقیه است موجب بطلان عمل نمیشه. اما اگر فرض کردیم که خیر این عمل ما جزء عبادت باشه، مثل سجده بر خاک و بر تربت سید الشهدا، ما شیعیان همیشه با خودمون مثلا مقداری از تربت حسینی یا تربت اصلا با خودمون هم میکنیم برای نماز خوندن. اما این عمل که نماز خوندن بر تربت است خلاف تقیه، حالا که خلاف تقیه پس این عمل منهیون عنه، حالا که منهیون عن شد این عمل ما، تارتا به همین عمل اکتفا می کنیم، در نتیجه عمل عبادی ما فاقد جزء شرعی میشه. اما اگر به این عمل اکتفا نکردیم، تارتا زیادی مبطل صلات نیست و اخرى مبطل صلات. اگر زیادی مبطل صلات نبود صلات صحیحه، و اگر مبطل بود باطله. چطوری؟ پس ببینید ما یک عبادتی رو داریم انجام میدیم، در اثناء این عبادت یک جزئی را برخلاف تقیه عمل میکنیم. اگر این جزء جزء عبادت نبود، مثل قنوت در صلات، این که اصلا موجب بطلان عبادت نخواهد شد. ولی اگر این جزء جزء عبادت بود، در اینجا تارتا به این جزء عبادتی که حرام اکتفا می کنیم، اخرى اکتفا نمی کنیم. اگر به این جزئی که حرام اکتفا کردیم، طبعا عمل باطله، زیرا یک جزء عمل وقتی حرام شد این مصداق واجب نیست، پس گویا یک عمل واجب عبادی را ما بدون جزء عمدن آوردیم، ناگزیر عمل باطله. ولی اگر این جزء عبادی بدل هم داره و می توان یک جزء دیگر را آورد، مثل اینکه سجده بر تربت حسین علیه السلام عبادت جزء عبادت بود، ولی چون که حرام بود حالا دیگه جزء عبادت حرام نمیتونه باشه. اگر اینجا سجده دوم محذوری نداشت و گفتیم زیادی یک سجده مفسد صلات نیست، خب بسیار خوب، پس ما به اون جزئی که سجده بر تربت بود رها میکنیم و اون را جز حساب نمیکنیم. بعد یک سجده بر روی فرش به خاطر هم از کنم سنی ها انجام میدیم، ولی اگر گفتیم زیادی سجده مبطل صلاته، چنون که از روایاتی که در قرائت سوره عزائم در صلات وارد شده اینطور استفاده شده، امام فرمود بعد از هم سوره عزائم را نخوانید، زیرا اگر سوره عزائم خواندید موجب برای زیادی سجده در صلات میشه و این زیادی مبطل صلاته. از این حدیث استیناس کردن که به هر صورت سجده زیادی در صلات عمدن موجب بطلان صلاته. میگیم بنابراین اگر مکلف سجده دوم را انجام داد، چون زیادی سجده است از این جهت صلات باطله، ولی اگر فرض کردیم اون زیادی مبطل نیست و منهی عن نیست، طبعا مانعی نداره. میگیم ما در اثناء صلات یک عملی که سجده تلطر به است حراماً انجام دادیم، ولی سجده دیگری که جزء صلات است او را آوردیم، مرتکب یک حرام در اثناء صلات مبطل صلات و عبادت نیست. دقت کنید، پس این در جایی بود که اگر ما در اثناء عبادت یک عملی که خلاف تقیه بود و جزء عمل صلات هم بود مرتکب بشیم، گفتیم اگر جزء نبود که قطعا مانعی در مثل قنوت، ولی اگر جزء بود تارتا زیادی مبطله، پس عمل فاسد میشه. و اخرا میگیم زیادی مبطل اگر نبود، اون یک عمل تقیعی را که خلاف انجام داد حرام، ولی عمل جز را مرتکب میشه. این در وقتی است که عملی در اثناء عبادت انجام بده که خلاف تقیه باشه، اما اگر ترک کرد عملی را که باید اون عمل را انجام بده ولی ترک کرد عمل را و طبق واقع مثل که سنی ها میگن باید آمین بعد از بر الظالمین ما بگیم، ما ترک کردیم. سنی ها میگن باید تکتف در صلات کرد، ما بر طبق واقع ترک تکتف کردیم. آیا این عمل در اینجا شما بفرمایید عبادت ما را باطل میکنه یا نه آقایان؟ آفرین. چرا؟ آفرین. علتش اینه، ما برفت یک عملی را که اونها میگن تقیه هم ایجاب کرد، اون عمل را ترک کردیم. ترک یک عمل ترکی از اجزاء واجب ما نشده، بلکه یک تقیه ایجاب میکرد که ما در اثناء صلات آمین بگیم، اما جز که نشد این. یا تکتف کنیم، تکتف که شرط در صلات نشد، فرضاً این به خاطر تقیه لازم بود. ها حالا که ما ترک کردیم حد اکثر مرتکب یک از ترک یک واجبی کردیم یک مرتکب حرامی شدیم ولی اصل عمل باطل نخواهد شد.
لازمه فرمایش شما اینه که اگر به قصد غیر نماز بیاره باید اشکال نداشته باشه در غیر تقیه.
آفرین، بایدم اشکال نداره. بله، میگیم برفرض اگر کسی تکتف کرد اما نه به عنوان شرط صلات، اینجا مانعی نداره، نماز رو باطل نمی کنه مگر اونجایی که به منزله قاطع باشه. و صلی الله